سختی ها و بحران ها در طول حیات بشر، زندگی بشریت تو هر جامعه‌ای در هر دورانی اتفاق میفته، اما این اتفاق ها رو کم و کم رنگ تر میکنیم وقتی که کنار هم هستیم، همدلیم با هم دیگه، به هم تسلی میدیم، به هم امید میدیم. هممون خدا رو شکر شاهد این بودیم که تو این بحران ها، تو این اتفاق هایی که افتاد بر کشور ما، برای مردممون، مردم چقدر هوای همدیگر رو داشتن. حتی نیروهایی بودن مثل جمعیت هلال احمر، آتش نشان ها، اورژانس، پلیس راهور، راهداری، همه همه هم در کنار اعضای خانواده و عزیزان خودشون بودن، هم در کنار مردم. این قصه همدلی ها رو خیلی خیلی زیبا سرودن، خدمت کردند تا امید رو بالا ببرند، تا تاب‌آوری رو بین مردم و مدافعان از ایران بالا ببرند. درود می‌فرستیم از برنامه تاپای جان برای ایران به همه ایرانیان عزیزی که با قدم‌هاشون، با حرفشون، کلامشون، با رفتارشون، حتی با اندیشه‌شون، حتی با دعا کردن در خلوت خودشون، همدلی رو نشون دادن و خیلی زیبا به تصویر کشیدن. هنوز از گرد راه نرسیده بود، نفس نفس میزد، کوله و روپوش و مقنعش رو پرت کرد گوشه ی حال. سه گرمه‌هاش تو هم بود، داد زد مامان. دلم هوری ریخت، ذهنم در صدم ثانیه هزار راه رفت. گفتم خدا خیر کنه. دوید توی آشپزخونه و صاف وایسا جلوی روم. قدش به زور تا کمرم میرسید، موهاش برقی شده بود، چند تا تار مو هم توی هوا پرواز میکرد. تیکه ای از این موها به صورتش چسبیده بود. دماغش رو تون تون بالا میکشید، بغضش رو فرو میداد و پرسید مامان حضرت بشرا داریم؟ وا رفتم، آخه این دیگه چه صیغه ای بود؟ نتونستم جلوی خندم رو بگیرم، کم مونده بود روده بار بشم. لجش گرفت، حالمو که دید پاهاشو کوبید زمین و سرم داد کشید. رفتم جلو بغلش کنم اما نذاشت، همینجور زل زد توی صورتم، گله گله اشک میریخت. سوالش رو تکرار کرد، میگفت توی کلاسشون همه حضرت هستن بجز اون. منظورش اسامی بچه‌ها بود، هم کلاسیاش، فاطمه، زینب، خدیجه، زهرا، معصومه، یکی یکی اونا رو نام میبرد. میخواست من حضرت بودن اونها رو رد بکنم یا تایید بکنم. نمیتونستم دروغ بگم یا گولش بزنم، کار از این حرفا گذشته بود. حالا کلاس اولی بود و چشم و گوشش هم باز شده بود، میرفت مدرسه، اگه من یه چیزی میگفتم رد دروغم رو میزد و حالا بیا درست کن. اوضاع بدتر میشد، اما چاره چی بود؟ گذاشتم گریه کنه. گریش که تموم شد آروم گرفت و کمتر بهونه آورد. حالا میتونستم با صبر و حوصله کنارش بشینم و داستان نامها رو براش تعریف بکنم، به خصوص داستان نام زیبای بشرا رو. بهش گفتم این بشرا یه اسم قرآنیه، بارها در کتاب خدا تکرار شده، مثلا در سوره های اسراء، یوسف، نمل. معناش رو میدونی چیه؟ گفت نه. چیه؟ گفتم معناش یعنی مژده، یعنی خبر خوب. اونم نه هر خبری ها بشرا جان، معنیش یعنی خبر خوب از جانب خدا. حرفام رو خیلی با دقت گوش داد، اما بازم یه نق و نقی کرد، حرف خودش رو هم میزد. این شد که مجبور شدم برگ برنده آخر رو هم رو کنم. صورتش رو گرفتم تو دستام، به چشمای سیاهش زل زدم، آهسته بهش گفتم ببین، بذار یه چیز دیگه هم بگم، بجز همه اون معنی های قشنگ، این رو هم بدون که بشرا اسم دختر رهبره، دختر آقای خامنه‌ای، شهید رهبر. از جا پرید، برقی توی چشماش دوید و جیغ کشید. باور نمی کرد هم نام دختر رهبر شهید باشه. مدتی کیفش کوک شد و همچین به همه شروع کرد پوز دادن. اما این موقتی بود. به این دلیل گفتم موقتی بود. چرا؟ چون از اون روز که گذشت گاهی فیلش یاد هندستون میکرد، بهانه میگرفت، حتی کار به جایی کشیده بود که به اسم خود منم گیر میداد و میگفت چرا حضرت مریم داریم حضرت بشرا نداریم. اصرار داشت من نامش رو عوض بکنم. خب باور کنید منم نمیخواستم، اما چه میشه کرد، کلافه میشدم، هیچ جور آخه از سرش نمیتونستم بندازم این فکر، این کاری که میکنه، این سوالهایی که میکنه برای چیه، چرا اینقدر اصرار داره. همین چند وقت پیش بود، دهم اسفند ماه، 11 روز از سحر ماه مبارک رمضان، دخترک کوچولوی من امسال روز اولی بود، هم سفره ما شده بود. سحری رو خورده بودیم، اخبار جنگ رو داشتیم دنبال میکردیم. اذان یزد هنوز تموم نشده بود که خبر شهادت رهبر از تلویزیون اعلام شد. چند نفر از اعضای خانواده با ایشون به شهادت رسیده بودن، یعنی دخترش، نوش، عروسش، دامادش. ما هممون کنار هم نشسته بودیم، اما گوشهای دخترم خیلی تیز شده بود، دل تو دلش نبود، میخواست بدونه کدوم دختر آقا شهید شده، هدا یا بشرا. زیاد طول نکشید، دو سه روز بعد گفتن اون دختر شهید آقا بشرا خانم بوده، سید بشرا حسینی خامنه‌ای. او با دختر خردسالش در کنار پدر بزرگوارش به شهادت رسیده بود. نمیدونید چی بگم براتون. دخترم آروم شد، آروم آروم، و از اون لحظه تا الان که دارم این قصه رو براتون میگم دیگه اصرار نداشت حضرت باشه. نام بشرا تا همیشه براش برازنده بود و کافی. اما همراهان همیشگی رادیو نمایش، شنونده های برنامه تاپ های جان برای ایران، رسیدیم به ساعت 10:40. 20 دقیقه دیگه با ما همراه باشید. اما بریم با همدیگه سری بزنیم به صفحه خبر. در صفحه خبر نوشته بود که حملات سپاه به هدف‌های مهمی در بحرین انجام شد، از جمله حمله موشکی سپاه به زیرساخت داده‌های آمازون در این کشور. اما در ادامه حملات نوشته شده بود که حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به سمت آشیانه ها انجام شده، به خصوص آشیانه پهپادهای MQ-9 و سایت راداری برد بلند در کشورهایی که در واقع معاند هستند. اطلاعیه‌های مهم سپاه پاسداران هم که صادر شده به رادارها و سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای آمریکا در کویت اشاره کرده که خوشبختانه تونستند اونها رو منهدم کنند. آرزوی سربلندی، سرافرازی و موفقیت داریم برای همه مدافعان ایران زمین. اما پشت خط ارتباطیمون آقای دکتر آقابراری هستند، روانشناس محترمی که در چند روز گذشته همراه برنامه تاپای جان برای ایران بودند. امروز هم ارتباط رو برقرار کردیم که باز هم ادامه بدیم صحبت‌های روزهای قبل رو. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حاتمی و شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، حدوداً تهیه کننده به من گفتن که 10 دقیقه فرصت هست که اگر لازم هستش یه اشاره‌ای به پیشینه گفتگومون و صحبتمون که واکنش‌های هیجانی و کنترل کردن اون هست اشاره بفرمایید خلاصش رو، و بعد ادامه در واقع راه‌های درمانی که شما توصیه کردید.
بله چشم، من در حد 1 دقیقه جلسات قبلی توضیح کوتاه بدم بعد مجدد وارد تکنیک ها بشیم. ما جلسات گذشته در مورد بحث هیجان، مدیریت هیجان صحبت کردیم. گفتیم که هیجان یه ابزار هستش، انسان باید سوار بر هیجانات باشه نه هیجانات سوار بر انسان، و هر کدوم از هیجان برای انسان نامگذاری شده، مثل غم که بهش میگن، اگر کسی زیاد غم داشته باشه بهش میگن افسرده، اگر کسی زیاد شاد باشه بهش میگن شیدایی، و به حالا تناسب همون به عنوان اختلالات توی مسائل درمانی شناخته میشه. ما بعدش اومدیم گفتیم که هر انسان توی روندهای زندگی خودش یک امضای هیجانی داره، یعنی من مجید، من مثلا یا هر شخصی برای خودش یک امضای هیجانی داره، یک هیجان غالب بر همه هیجاناتشه، به شرایط های مختلف اون هیجان خیلی زیاد میزنه بالا، اون هیجان خیلی زیاد نمود پیدا میکنه، مثل غم، مثل شرم، مثل خشم. مثلا ممکنه من خیلی جاها عصبانی بشم، رفتار با بچه‌م رفتار پرخاشگرانه است، با همسرم پرخاشگرانه است، با دوست، با هر کسی که دارم توی زندگی میبینم یا هر خبری که میشنوم اول عصبی میشم. یکی ممکنه غم باشه، یکی ممکنه شرم باشه، حالا هر کسی نسبت به شرایط خودش. اینم صحبت کردیم. بعد چند تا نکته گفتیم که این هیجانات مثل کره نرم شده توی بشقابن. شما نها کنید یک کره رو بندازید داخل بشقاب، پخش میشه، این پخش شدنه هیجان ها هم توی زندگی ما پخش میشن. یعنی من رفتاری که با بچه‌ام دارم، با همسرم هم دارم، با خدمتتون عرض کنم دوست و همکارم هم دارم، توی شرایط های زندگی من یه جا نیست، اون هیجان پخش میشه تو کل زندگی من. حتی ارتباط خودم با خودم هم همینجوری میشه. یعنی ارتباط خودم با خودم هم اگر حالت غم داشته باشم، نوع کلام خودم با خودم توی افکار خودم هم حالت غمناکه، غم زیاد توش نمود پیدا میکنه. توی گفتیم عتیقه از قدیمیه و ممکنه حتی ریشه از کودکی داشته باشه. بعدش اومدیم گفتیم که این شرایط هیجانی ما خدمتتون عرض کنم که پخش میشه توی زندگی، قدیمی هستش و برای هر کسی هم یه امضایی وجود داره. برای منی که امضایی وجود داره یعنی شخصی برای منه. یه تکنیک گفتیم، تکنیک تنفس اومدیم گفتیم. گفتیم که هر عزیزی حالا به نسبت به شرایط خودش، بعضی یه دقیقه میتونن، بعضی ها 3 دقیقه میتونن، 5 دقیقه میتونن، هر عزیزی تمرین الان از همین الان شروع کنه، تمرین انجام بده، صدای نفساشو بشنوه. همین من تمرکز کنم، چشامو ببندم، صدای نفسهای خودم رو 1 دقیقه بشنوم. این خیلی میتونه توی شرایط آرامش من کمک کنه. تکنیک بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم خانم حاتمی،
بله بفهم،
توی بحث هیجاناتی که ما داریم و میتونیم ارزم به حضورتون ازشون استفاده کنیم، بحث نامگذاری روی هیجاناتمون. شما دقت کرده باشین، ما بعضی جاها مثلا از یکی میپرسیم که حالت چطوره، میگه حالم بده. یکی دیگه میپرسیم حالت چطوره، میگه خوب نیستم. این کلی صحبت کردنه یه پیام توی ذهن ما از نظر شناختی به انسان میده. یعنی اگر شما مثلا یه اتفاقی برای آدم افتاده باشه، از 10 تا 2 تا درد داشته باشه به فرض مثال، وقتی که من اینجوری صحبت میکنم توی ذهن خودم 2 تا درد من میشه 8 تا درد، درد من بزرگتر میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون ما نامگذاری خاصی براش نداریم. به فرض مثال شما خانم حاتمی توی خیابون دارید راه میرید،
بله،
یه لحظه صدا میزنید دکتر، آقای مهندس. خب چند نفر سرشون رو برمیگردن؟ ممکنه 5-6 نفر سرشون رو برگردن. یه موقع نه، من میگم آقای دکتر مثلا فیروزه، آقای دکتر حاتمی. وقتی که یه نامی براش میذارم یه نفر سر برمیگردونه، بقیه میگن که من که حاتمی نیستم. درون ما هم همینه. وقتی که ما اسم اون مسئله رو نمیاریم، نامگذاری برای هیجانات خودمون نداریم، انگاری همه سیستمای ما، همه سیستمای هیجانی ما، همه سیستمای مغزی ما میگردن ببینن کی مقصره، کی مشکل داره. بعد خیلی انرژی از آدم گرفته میشه. من از یکی از همین الان خانم حاتمی تمرین کنیم، من مثلا از شما میپرسم که خانم حاتمی مشکلی هست، چیزی شده، شما میگید که بله این اتفاق افتاده، الان ناراحتم، به خاطر این اتفاق الان ناراحتم،
درست،
به خاطر این اتفاق حالم بده. نه اینکه کلی بگیم حالم بده. همین تمرین خیلی میتونه توی روند زندگی ما کمک کننده باشه. و خدمتتون عرض کنم تکنیک بعدی که وجود داره خانم حاتمی،
بله،
حتی تو بحث خشم، تو بحث خشم هم همینه، حتی توی مسائل تربیتی هم خیلی اهمیت داره. مثلا بعضی از مادرها به بچه‌هاشون میگن، حالا من یه گریزی بزنم تو فضای تربیت، بعضی از مادرها به بچه‌هاشون میگن دختر خوبی باش، پسر خوبی باش. خب دختر خوب یا پسر خوب تعریفش چیه؟ من وقتی که به بچه خودم میگم دختر خوبی باش، بچه من توی ذهنش نمیدونه دختر خوب یعنی چی. ولی ما باید بیایم اینو جزئیش کنیم، نامگذاری کنیم. مثلا تو که الان این رفتار انجام دادی رفتار خوبی نبود دخترم، و این رفتار اگر انجام بدی دیگه آدم مثلا آدم های خوب این رفتار رو انجام میدن.
یعنی در واقع خیال بچه هم راحت بشه که دختر یا پسر خوبی هستش، ولی فعلا اون رفتار مشخصی که انجام داده اونه که ناراحتی ایجاد کرده، بد بوده.
همین به بحث های هیجانی ما و ذهنی ما هم همین مسئله. حالا مثال خدمتتون عرض کرد.
بله فرمودید.
مطلب دومی که وجود داره یا تکنیک دومی که وجود داره توی بحث تکنیک های شناختی که ما داریم تغییر زاویه دید ذهنمون رو عوض میکنیم و یه شرایطی برای خودمون ایجاد میکنیم که حالت استیبل داشته باشه. توی بحث عرضم به حضورتون فاصله گرفتن از فکر خانم حاتمی اینجا خیلی مهمه. اینجا نگین که من خشمگینم، بگیم که من الان فکر به خشمگینی مثلا خشمگین کننده ای توی ذهنم میگذره. اینجا چرا مثلا باید این حرفو بزنیم؟ چه اتفاقی میفته؟ خانم حاتمی وقتی بیایم بگیم که من الان خشمگینم، همون کلیت باز وجود داره. اما اگه بیایم بگیم که الان این فکر اومده توی ذهن من، مثلا باعث دلشوره من شده، مثلا باعث خشم من شده،
تخصیص بزنیمش.
دقیقاً همینطوره. من اینجا مشخص میکنم که اون فکر منه نه خود من. من به خاطر الان تمام تلاشمو دارم میکنم شنوندگان عزیز هیجانات خودشون رو یک ابزار ببینن توی زندگی خودشون، نه خودشون. یعنی اون هیجانه خودشون نباشن. من بدونم این هیجانه یک ابزار توی دست من، باید با اراده من این بیاد این بره. چه اتفاقی میفته وقتی که من این حرفو دارم میزنم؟ من باید اینجا مشخص کنم که الان فکر من ممکنه یه سری افکار توی ذهن من بیاد، ممکن اصلا اون فکرام به کار من نیاد، توی زندگی من اتفاقی نیفته، ولی وقتی که زیاد بهش بها میدم یا احساس میکنم که جزوی از وجود خود منه، خانم حاتمی، خودم میشم یک گله استراب، خودم میشم یک گله خشم.
بله.
اینجا خیلی دچار آسیب میشیم. از اینجا به بعد افکارمون رو یه تفکیک بدیم. اگر من فکری اومد توی ذهنم، بیام پیش خودم بگم که آها، من الان یه فکری اومد توی ذهنم، فلان فکر، مثلا این اتفاق، ماشین منو دزدیدن، این فکر الان اومد توی ذهن من. یه موقع اصلا من افکاره میاد، بعد خودم بالا پر بهش میدم، بعد خودم دچار استرابای شدید میشم، خودم دچار خشمای شدید میشم و توی زندگی من دچار آسیب میشه. یه گریزی هم بزنم به تربیت، خانم حاتمی، توی تربیت فرزند، توی تربیت فرزند این مسئله رو خیلی دقت کنید. بچه من اگر کاری میکنه، به اشتباه، به درست، هر چیزی، هر چیزی، کلمات ما بار دارن توی ذهن این فرزند من، کلمات ما بار دارن توی این ذهن فرزند من. مثلا بچه من یک لیوان، یه مثال بزنم که حالا برای تقریبا به ذهن باشه، ببینید چقدر کلمات میتونه بار داشته باشه. بچه من یه لیوان آب برای من میاره، یه لیوان آب برم. یه موقع اصلا بهش میگم که مرسی مثلا بابا، برای من مرسی بابا مثلا آب آوردی، خب مرسی بابا آورد. یه موقع اصلا من میگم که مرسی بابا مثلا من تشنم بود، تو رفتی برای من آب آوردی که تشنگی منو برطرف کنی. ببینید این دوتا کلام جفتش آب آوردنه. شاید بگید آقا فرقی نمی کنه که جفتش داره آب میاره دیگه. توی اولی خیلی اختلاف داره با دومی.
بله.
چرا؟ چون وقتی که من دارم اولی رو میگم، تاکیدم روی آب آوردن است، ولی توی دومی، جمله دومی، تاکید من روی چیه؟ روی این که تو منو دوست داری، نیاز منو داری برطرف میکنی. عزت نفس و اعتماد به نفس بچه‌تون میره بالا. بچه‌تون آب خیلی براش اهمیت نداره. اینکه نیاز پدر، نیاز مادر رو از طریق بچه داره برطرف میکنه، یعنی بچه این احساسو میکنه که این نیاز از طریق من داره برطرف میشه، یک فکری میاد توی ذهنش که من ارزشمندم کنار پدر مادرم، من ثبات بیشتری داره. اون موقع میبینید که حرف گوش کردنش هم خیلی قشنگ داره، خیلی بهتره. همین جمله. افکار ما هم خانم حاتمی همین اتفاق برای ما میفته.
درست.
یعنی ما وقتی که فکری میاد توی ذهنمون، تخصیص اون فکر ندیم که آقا این فکر، یعنی انگاری مثلا یه فکر از جلوی ما داره رد میشه. یه موقع است من سوار ماشینم، دارم رانندگی میکنم، یه ماشین از کنار من رد میشه، توی ذهنم چیه؟ دیدم چیه؟ یه ماشین از کنار من رد شد. یه موقع است خودم توی ماشینم دارم رانندگی میکنم. اگر این افکار رو تفکیک ندیم، انگاری که مثلا همه ماشینای دورورمون، همه اتفاقای دورورمون جزوی از من، اون موقع فشار زیادی رو مداره میاد و خیلی اذیت کننده.
درست.
خانم حاتمی، من نمیدونم چقدر وقت دارم، فقط
تقریبا یه جنبندی دیگه، فقط کمتر از یک دقیقه.
خب تا اینجای کار ما اومدیم دو تا تکنیک هم امروز بیان کردیم. یکی بحث دو تا تکنیک شناختی اومدیم بیان کردیم در مورد این که این دو تا تکنیک تخصیص از ما بشه، یعنی افکار ما طوری بشه که ما متوجه باشیم که هیجانات ما جزئی از ما نیست. ما اومدیم چیکار کردیم؟ مرحله اول
آقای دکتر اجازه میدید این دو تا تکنیک بمونه برای فردا؟ بمونه برای فردا. ضمن این که ادامه گفتگو رو با یک سوال جدیدی فردا باز هم به امید خدا در خدمت شما خواهیم بود، این دوتا تکنیک رو هم فردا بشنویم. متشکرم از شما، توضیحاتی که دادید. موفق و مؤید باشید. خدا حافظ شما. اینجا ایران است، سرزمین پهناوری که وجب به وجبش با نعمت و زیبایی سرشته شده است. در شمال همیشه سبزش شالیزارهای برنج و مزارع چایش، در خراسان بزرگش دشتهای زعفرانش، در خوزستان سربلندش میان نخلستانهای باشکوهش، در آذربایجان غیورش میان باغ‌های سیبش، در کرمان و فارس دلنگیزش میان درختان پسته و نارنجش. آری اینجا ایران است، سرزمینی که از آن ایرانیان است و بس. به گواه تاریخ، ایران سرزمینیه که همیشه شاهد هیاهوهای زیاد بوده. شنیدند این هیاهو رو ایرانیان، اما مهم اینه که هرگز تسلیم اون نشدند و نمیشن. هموطن، در مدرسه ایران همه ما دانش آموزی. دیروز همدلی درسمون بود و امروز مشقمون. با تمام وجودمون تلاش کنیم که این مشق رو زیباتر و زیباتر از همیشه بنویسیم. و اما شنونده های عزیز رادیو نمایش، برنامه تا پای جان برای ایران، حرف آخرمون اینه که خدا بهمون کمک کنه تا بتونیم از پس سختی ها بر بیاییم، از این بحران